رنج میبینیم و این حالت روز به روز ما را اذیت میکنه. ولی مرده که هست شرایط خودم، یعنی در شرایط قرار گرفته که این رنج ها را سپری نمیکنه، شاید رنجی سپری میکنه ولی رنجش متفاوت تر است. و اینا فکر کنین که چنان وضعیت روحی روانی دخترها خراب شده که به این مرحله رسیدن که فرق بین زنده بودن و مرگ خود قائل نیستند. و این بسیار یک مشکل کلان میتونه باشه در آینده و حتی میتونه برای فعلا این مشکل باشه و شاید هم روز به روز این مشکل بیشتر شده بره.
دکتر صاحب، میشه بگوین که این دخترانی که با مشکلات روحی و روانی مواجه شدن چی کارهایی باید انجام بدن تا بتونن از این حالت و از این وضعیت خود بیرون بکشن؟
به خاطر بیرون شدن از این وضعیت یا همین حالتی که دختران افغان ما تجربه میکنن، اگر تمام عروض علایمی که من در گفای قبلی بیان کردم در نزد از اینا به شکل شدید وجود داشته باشه، اینا حتما و حتما چه به شکل حضوری و چه به شکل آنلاین حتما و حتما با یک روانشناس به تماس شوند تا اونا برنامه درمانی بر از اینا ایجاد کنند تا اینا درمان شوند. و اگر این عروض علایم به شکل خفیف در نزد از اونا وجود داره، چند راهکاری ما برشان پیشنهاد میکنم که میتونن از این راهکارها استفاده کنند و این حالت یا این شرایط خود میتونن توسط این راهکارها مدیریت بکنن یا کنترلش کنن. یکیشی هست که این دختر خانم ها میتونن دوره های کتابخانی برای خود ایجاد کنن که هفته وار میتونه باشه، دو هفته بعد یا ماه وار، در کل کتابی را تعیین کنن و از نظریات خود در مورد او کتاب شریک بسازن و بتونن پس او کتاب در زندگی خود عملی بسازن. و این کارشان طوری باشه که یکی باعث تشویق و حمایت دیگری شود که این کار را باید به شکل تیمی انجام بدن، یعنی بهتر از که تیمی باشه، چرا که کار تیمی انگیزه انسان بیشتر می سازد. و راهکار بعدی هم ورزش کردن است و ورزش کردن هم میتونن هم در خانه به شکل فردی انجام بدن و هم میتونن که باز هم در خانه به شکل گروهی انجام بدن. و ضرورتی هم نمی باشه که اینا برن در بیرون و اینا ورزش کنن که باز من شوان از ورزش کردن دوباره روحی خود استرس بدن. و چنین چیزهای اپلیکیشن های است و اونا میتونن از طریق اینترنت دانلود کنن و اونا تمام حرکات فیتنس یا هر ورزش دیگه ای را که اینا خواسته باشن اونا برشان آموزش میدن و رایگان هست و همه کشان میتونن از این استفاده کنن. و راهکار بعدی هم این هست برای دختر خانم ها که تلاش کنن یا کوشش کنن در فعالیت های اشتراک کنن که برای خودشان احساس مفید بودن دست بدن. فعالیت های مثلا اگر دخترهایی هستن که دوره پوهنتون هستن و از دانشگاه رفتن منع شدن، اینا کوشش کنن برای دخترهایی که فکر کنین از صنف 6 تا صنف 12 اینا از مکتب منع شدن، کوشش کنن کورس های خانگی برشان ایجاد کنن و به این دختر خانم ها درس بدن، تاریخ، جغرافیا، ریاضی، پشتو، دری، عربی و اون چیزهایی که خودشان آموزش دادن برای این دخترها آموزش بدن. این کار باعث میشه که اونا حس کنن که زندگی که اینا زندگی میکنن بی معنا و بیهوده نیست، فقط نیامد که خورد و خوراک کنن و از این دنیا برن، آمدن که برای یک نسل بعدی خود مفید واقع شوند. و دخترکایی که اینا فکر کنین دوره مکتب هستن، اینا هم میتونن با سهم گرفتن در قسمت درس های خواهرها یا برادرهای کوچکتر خود یا اطفال کوچکتر از خودشان، مثلا دخترهایی که صنف 11 و 12 هستن، میتونن صنف های اول و دو و سی را اینا همراهشان کمک کنن و برای اینا تدریس کنن، برایشان مفید واقع میشه، احساس بهتر نسبت به خودشان زندگی برایشان دست میده و معنا میبخشه به زندگیشان. فکر میکنم این راهکارها میتونه برای دختر خانم هایی که فعلا از درس و تحصیل منع شدن مفید باشن و در کنار از این اینا میتونن هنرهای دیگه ای را فرا بگیرن، مثلا هنر خیاطی هست، هنر مثلا خامک دوزی هست، هنرهای دستی که بسیار یعنی طرفدار دارن و تا امروز هم ارزش خود در بین جامعه حتی در دیگه کشورها اینا حفظ کردن. اینا میتونن بسیار هنرهای دستی را پیش بگیرن و از طریق اینا زندگی خود را پیش ببرن. و حتی یکی از دوستها را میشناسم که او از طریق یوتیوب همین زمانی که در خانه هست او بافتن دستبند یاد گرفته و باعث شده که چندین تن از دخترانی که همسن سال خودشان باشن اونا هم تشویق شوند و این کار انجام بدن و این از که برشان احساس خوب بودن، خوش بودن، یک تغییر تنوع در زندگیشان می آید و از احساس افسرده بودن و در خود مانده بودن اونا را خلاص می کنند.
بسیار زیاد تشکر دکتر صایب از توضیحاتتان، ممنون شما. شنونده های گرامی، به تعقیب منع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب، ممنوعیت سفر زنان و دختران بدون محرم به خارج از کشور و حجاب اجباری در تصمیم اخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، ورود زنان و دختران به پارک های تفریحی، کلب های ورزشی و حمام های عمومی ممنوع اعلان گردید. و در آخرین امر طالبان دروازه های پوهنتون ها تا امر ثانوی برای دختران بسته و محدودیت های در عرصه تحصیل آنها ایجاد شد که این اقدام زندگی هزاران دختر و زن را متاثر ساخته و شماری از آنها را با مشکلات روحی و روانی مواجه ساخته است. به امید اینکه همه مشکلات مردم و خصوص زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم و هرگاه شما شنونده های عزیز می خواستید برای ما پیام بفرستید، شماره واتساپ رادیو زادی این است: 00420-221-124-601. تا بعد، علایار و مددگارتان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و صبح بخیر به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در ساعت درسی جغرافیا شاگردان صنف هفتم امروز ویژگی های جغرافی قاره آسیا را می خوانند. در این بخش خواهیم شنید که قاره آسیا از لحاظ بشری در چه موقعیت جغرافیایی قرار دارد و پراکندگی زیست نفوذ در این قاره نقطه قوت این قاره است و یا ضعف آن. در ادامه هم استاد به خصوصیات اقتصادی جغرافیای آسیا اشاره خواهد کرد.
موضوعی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد، جغرافیای بشری آسیا، جغرافیای اقتصادی قاره آسیا و جغرافیای حمل و نقل در قاره آسیا. اولین مبحث بحث جغرافیای بشری هست. به نقشه پراکندگی نفوس آسیا توجه کنید. آیا پراکندگی نفوس در تمام جاهای این قاره یکسان است؟ قرار احصائیه سال 2008 میلادی تعداد نفوس در قاره آسیا تقریباً به 4.05 میلیارد نفر محاسبه گردیده است. مناطق پرنفوس و کم نفوس نظر به شرایط زندگی در نقاط مختلف آسیا فرق می کند. در مناطقی که شرایط در مزید که شرایط خوب و بهتر زندگی مثل اقلیم گوارا، موجودیت اراضی وسیع زراعتی و مالداری، موجودیت فابریکات صنعتی شهر و بنادر تجارتی، خطوط متراکم ترانسپورتی، وسایل مواصلاتی و کاریابی زیادتر مؤثر باشد، تعداد نفوس هم در آنجا رو به افزایش هست و زیادتر هست. زبان مردم آسیا به زبانهای مختلف تکلم می کنند. زبان مردم آسیا به دو دسته تقسیم می شود که شامل زبان زردپوستان ماننده زبان مردم چین، کوریا و مغولستان هست و زبان سفیدپوستان مثل زبانهای عربی، اردو، پشتو، دری، فارسی و ترکی می باشد. ادیان قاره آسیا قاره ادیان بزرگ و آیین‌های قدیمی هست. ادیان بزرگ آن عبارت از دین مقدس اسلام، مسیحیت و یهودیت، دین کشورهای عربی، کشورهای آسیای میانه، افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلادش، اندونزیا و غیره اسلام هست که اماکن مقدسه آنها در مکه معظمه، مدینه منوره و بیت المقدس میباشد. نژاد مردم آسیا شامل سه نوع نژاد هستند. نژاد سفید، زرد و سیاه کم رنگ می باشند. نژاد سفید در آسیای میانه، آسیای غربی و جنوب غربی و یک قسمت آسیای جنوبی سکونت دارند. و نژاد زرد در نواحی شرقی، جنوب شرقی و سایبریا زندگی می کنند. و اما نژاد سیاه در جنوب هند، سریلانکا و جزایر مالدیو بود و باش دارند. جغرافیای اقتصادی در گذشته اقتصاد قاره آسیا متکی به زراعت و مالداری بود که به شیوه ابتدایی صورت می‌گیری، اما با افزایش جمعیت و توسعه شهرها نیاز به مواد غذایی روز به روز بیشتر شده است که هماهنگی زراعت با اقلیم را در مناطق مختلف قاره آسیا باید در نظر داشت. در مناطق خشک قاره آسیا غله‌های مانند گندم، جو و جواری کش می‌شود. در بخش مرکزی و جنوب شرق آسیا در کنار اقیانوس آرام و اقیانوس هند به علت رطوبت کافی و بارندگی زیاد کشت برین صورت می‌گیرد. مالداری، پرورش و نگهداری حیوانات اهلی در قاره آسیا به خصوص در مناطق مرکزی و غربی بیشتر رایج است. در این مناطق و نقاط کوهستانی بیشتر به پرورش گاو و بستان می‌پردازند. مالداری پرورش و نگهداری حیوانات اهلی در قاره آسیا به خصوص در مناطق مرکزی و غربی بیشتر رایج است. در این مناطق و نقاط کوهستانی بیشتر به پرورش گاو و گوسفند می‌پردازند. پرورش اسب‌ها پرورش اسب اسب‌های زیاد زیبای ترکمنی در آسیای میانه صورت می‌گیرد که پرورش گوسفند قره‌قرب در افغانستان خصوصا در ایران رواج است. معادن و صنایع بهره برداری از منابع زیرزمینی و استخراج معادن که بخش دیگری از تولیدات و درآمدهای اقتصادی قاره آسیا را تشکیل می‌دهد، خیلی دیرتر از زراعت مورد استفاده قرار گرفته است. رقابت‌های استعماری علت عمده عقب مانی در استخراج معادن این قاره بوده است. قاره آسیا از نظر معادن و منابع زیرزمینی به خصوص نفت و گاز و ذخایر سنگ بسیار غنی می‌باشد. کشورهای جنوب غرب که در اطراف خلیج فارس واقع دارند مثل عربستان، عراق، ایران، کویت، امارات متحده عربی دارای منابع بزرگ نفت و گاز جهان هستند که به کشورهای مختلف صادر می کنند. استخراج ذخایر سنگ در ایران، ترکیه و هند یا غرب کلکته شهرت دارد. صنایع در آسیا رشد زیادی نکرده، لیکن صنایع سنگین در روسیه، جمهوری چین، هند و ژاپن به وجود آمده است. از مهمترین کشورهای صنعتی آسیا ژاپن است، ولی میتوان از کره جنوبی، چین و تایوان هم نام برد. کشورهای آسیایی که با آبهای ارتباط دارند، تجارت آنها بیشتر از طریق هم و نقل آبی صورت میگیرد. ماهیگیری نیز در آسیا رونق دارد. کالاهای صنعتی این کشور به سراسر جهان صادر می‌گردد که بعضی از آنها عبارتن از انواع ماشین آلات، هواپیما، موتر، تراکتور، کمپاین، ماشین‌های راه‌سازی، موتور، سکل، رادیو و لوازم عکاسی. صنایع غذایی و صنایع زراعتی در ژاپن در ژاپن باشه که در کشتی بزرگ نفت کش در ژاپن ساخته میشه. بعضی از کشورهای آسیا نیز به زراعت اتکا دارند. در این کشورها صنعت عمده قالین بافی و صنایع دستی میباشد، ولی به تدریج به کشورهای صنعتی تبدیل میگردد. جغرافیای مواصلاتی آسیایی. جاده ابریشم راه قدیمی بوده که چین و هندوستان را به بحیره مدیترانه و اروپا وصل میکند. این راه از بسیاری از کشورهای آسیا به خصوص افغانستان میگذشت که ابریشم و ادیبیه را از آسیا به اروپا میبرد. امروز راه‌ها نسبت به گذشته توسعه بیشتر پیدا کرده است. راه‌ها را به سه قسمت تقسیم کردن: یک، راه‌های خشکه که شامل جاده‌ها و خطوط آهن می‌شود. دو، خطوط هوایی و سه، خطوط آبی یا بحری. راه‌های مواصلاتی یا خشکه، این راه‌ها شامل سرک‌ها، موتورها و خطوط آهن می‌باشد. خطوط آهن یکی از مهمترین، ارزانترین و امن‌ترین جاده ها است. راه‌های بحری، مردم آسیا از زمانهای قدیم تا به حال در جاهایی که بحیره ها و دریاها دارای آب فراوان و نشیب کم و قابل کشتیرانی وجود داشته باشد، از آنها برای انتقال مسافرین و کالاهای تجارتی استفاده میکردند. آبناها و کانالهای مهمی مانند آبنای بابل مندب، ملاکا و هرمز در اطراف قاره آسیا وجود دارند. روزانه کشتی های زیادی از آبنای هرمز که بین بحیره ایمان و خلیج فارس قرار دارد. خطوط هوایی، خطوط هوایی شهرهای بزرگ را با هم وصل میکنند. پس خطوط هوایی شهرهای بزرگ را با هم وصل میکنند که در آخر قرن 20 در ساختمان تیارهای پیشرفته زیادی صورت گرفته است. تیاره سریع ترین وسیله نقلیه است که سهولت های زیادی را در پروسه حمل و نقل به وجود آورده است. شهرهای بزرگ هر مملکت دارای میدان هوایی میباشد که مسافرین و اموال تجارتی را به وقت کم از یک جا به جای دیگر انتقال میدهند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال میکنین. و حالا هم جغرافی صنف هشتم. در جغرافی صنف هشتم ابتدا استاد برای ما قاره امریکا را تشریح خواهد کرد. در ادامه آن میخوانیم که با توجه به موقعیت جغرافیایی این قاره، جغرافیای سیاسی قاره امریکا چی ویژگی هایی دارد؟ نوع نفوذ در این قاره چگونه است و ادیان و مذاهب پرطرفدار در این قاره کدام ها است؟ این پرسش ها در درس امروز استاد پاسخ داده می شود.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد، راجع به اقلیم قاره آمریکا، جغرافیای سیاسی آمریکا، جغرافیای بشری قاره آمریکا و نفوذ و مذاهب آمریکا می باشد. راجع به اقلیم قاره آمریکا چه می دانید؟ آمریکای شمالی دارای کدام مناطق اقلیمی می باشند؟ آمریکای شمالی بین 7 و 83 درجه از ذوالبلد شمالی موقعیت دارد. به این ترتیب از شمال به جنوب تمام کمربندهای اقلیمی به استثنای استوایی رو قطع می کند، طوری که بزرگترین بخش این قاره در کمربند اقلیمی قطبی معتدله و کمتر در تحت استوایی آمریکای مرکزی قرار دارد. این موقعیت سبب اختلاف در گرم شدن قسمت‌های شمالی و جنوبی آمریکای شمالی می‌گردد. در شرق آمریکای شمالی کوه‌های مرتفع وجود ندارد. از این رو برای داخل شدن کتله‌های مرطوب شرقی از بحر اتلانتیک اقیانوس اطلس مساعد است. اما کوه‌های راکی در غرب مانی جریان کتله‌های هوای مرطوب از جانب بحر آرام می‌گردد. آمریکای جنوبی دارای کدام مناطق اقلیمی هست؟ آمریکای جنوبی بین ارزالبلدهای 21 درجه شمالی و 65 درجه جنوبی واقع شده و قسمت اعظم آن در منطقه گرم قرار دارد، یعنی حصه بیشتر خاقان در سرزمین استوایی یا قاره بین خط سرطان و جد واقع شده تنها یک قسمت جنوبی این قاره در منطقه معتدل قرار دارد. راجب جغرافیای سیاسی آمریکا چه می‌دانید؟ قاره آمریکا با مساحت 342 میلیون کیلومتر مربع در نیم کره شمالی و جنوبی واقع دارد. این قاره شامل 51 واحد سیاسی می‌باشد که از آن جمله 35 واحد آن کشور مستقل و متباقی تا هنوز تحت کنترل کشورهای خارجی قرار دارد. ایالات متحده آمریکا از نظر مساحت به 9363000 کیلومتر مربع چهارمین کشور جهان هست که از 50 ایالت تشکیل شده و به این سبب در پرچم رسمیشان 50 ستاره موجود هست. کشور کانادا به 9,970,610 کیلومتر مربع بعد از روسیه و سیهترین کشور جهان است. این مملکت از 10 ایالت تشکیل شده و تا هنوز گورنر جنرال آن که حیثیت تشریفاتی دارد و سیهترین کشور آن برازیل می باشد که دارای 8,547,404 کیلومتر مربع مساحت دارد و پایتخت آن شهر برازیلیا است. کوچکترین کشور آن ترینیداد و توباگو می باشد. مهمترین شهر آن بوینس آیرس در آرژانتاین که به نام پاریس آمریکا نیز مشهور است می باشد. در مورد جغرافیای بشری قاره آمریکا چه می دانید؟ نژاد و زبان. مردم قاره آمریکا از نژادها و شاخه های گوناگون تشکیل شده اند و مهمترین آن عبارتن از بومیان یا سرخپوستانی باشند. ساکنان اصلی و قدیمی آمریکا را تشکیل می‌دهند که در ایالات متحده آمریکا و کانادا زندگی می‌کنند و به آنها هندی‌ها نیز می‌گویند. از قرن 16 میلادی به بعد به تدریج مهاجران سفیدپوست اروپایی با آمریکا آمدند و در آنجا زندگی کردند و روز به روز به تعداد آنها افزوده شد. سیاه‌پوستان. سیاه‌پوستان آمریکایی در واقع فرزندان و نوادگان بردگان آفریقایی هستند که در دوران استعمار به وسیله سفیدپوستان آمریکایی اروپایی برای کار در مزارع زراعتی و معادن به اجبار به این قاره آورده شده است. در مورد نفوس و مذهب آمریکا چه می‌دانید؟ امروز ایده بیشتر از نفوس قاره آمریکا را مهاجرین دو قاره یعنی اروپا و آفریقا که در شهرهای بزرگ مسکن گزین شدن در بر می‌گیرد. پرنفوس‌ترین مناطق این قاره آمریکای شمالی و مرکزی بوده که در سالهای 2000 میلادی بیش از 480 میلیون نفر نفوس داشت و در آمریکای جنوبی به بیش از 346 میلیون نفر سکونت داشت. در مجموع نفوس قاره آمریکا 827 میلیون نفر بود. پرجمعیت ترین شهر در آمریکا شمالی و مرکزی بندر نیویورک است که در سال 2005 میلادی به 5.18 میلیون نفر می‌رسید. و در آمریکای جنوبی شهر بوینوس آیرس پایتخت آرژانتین از شهرهای پرنفوس به شمار می‌رود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در بخش نژاد در قاره آمریکا شنیدیم که افراد دارای سه نوع نژاد در این قاره زیست دارند که از این میان سرخپوستان آمریکایی‌های بومی‌اند و سفیدپوستان نیز مهاجرانی‌اند که در جریان سال‌های متمادی به این قاره آمدند. شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید می‌گم. در صنف نهم امروز جهیل ها را می خوانیم. در این بخش استاد برای ما خصوصیات جهیل را بیان می کند و در ادامه آن جهیل های بزرگ جهان معرفی خواهد شد. در بخش ویژگی های جهیل خواهیم خواند که این منابع آبی در کنار سهم در آبیاری کشت و زراعت در تجارت و رشد اقتصاد کشورها چه نقشی داشته می تواند.
جهیل ها چی است؟ بزرگترین جهیل و جهیل کسب جهیل ویکتوریا است که از آب جهیل ها برای نوشیدن و غذای حیوانات استفاده می شود. از آب جهیل برای زراعت و سرسبزی نیز استفاده می شود. هل نیاسا و مالاوی در شمال کشور موزمبیق و در شرق کشور مالاوی، جهیل تانگانیا در غرب کشور تانزانیا، جهیل البر در غرب کشور اوگاندا، جهیل رودولف در شمال غرب کنیا، جهیل چاد در کشور چاد، جهیل تانا و جهیل ناکامی در کشور بوتسوانیا موقعیت دارد. این بود در مورد معلومات در مورد جهیل ها. بعد میاییم بحیره ها. بحیره مدیترانه در شمال برازم افریقا، بحیره مدیترانه موقعیت دارد. مساحت آن اقدر کیلومتر مربع و مقداری نقطه آن 4330 متر می باشد. کشورهایی که در اطراف بحیره مدیترانه موقعیت دارند دارای اقلیم مدیترانی و هوای گوارا می باشد، یعنی هوای گرم می باشد. ای هم میبینین ای بحیره هاستک. بحیره احمر، بحیره احمر سرخ در شمال شرق افریقا موقعیت دارد. مساحت این بحیره 4343800 کیلومتر مربع است. آب بسیار شور دارد که قابل نوشیدن نمی باشد. این هم شما که میبینین ای هم بحیره احمر است، یک از نمونه های آن. بعد میایم خلیج ها. خلیج عدن در شمال شرق افریقا که جزء خلیج های آسیا نیز می باشد، خلیج و خلیج است. و خلیج فولج در شمال شرق افریقا که در بحیره سرخ احمر موقعیت دارد. خلیج سوئیس در جنوب کانال سوئیس موقعیت دارد و کوچکترین خلیج برازم افریقا عبارت از خلیج سوئیس می باشد. بزرگترین خلیج برازم افریقای گینه می باشد. ای هم یکی از خلیج نقشه های خلیجی. بعد میایم طرف اقلیم. قاره افریقایی گرمترین قاره جهان به شمار می رود. اقلیم این مناطق گرم سوزان نسبتا مرطوب است. شمال و جنوب خشکی منطقه تحت استوایی دارد، چون اقلیم آن به طور نسبی معتدل در رطوبت آن بسیار ناچیز است. در صحراها و دشتهای سوزان افریقا طوفان‌های گرم و خشک میوزند که به نام 50 معروف است وجود می آید. گرمترین منطقه در افریقا که در نقد رکورد جهانی دارد به نام عزیزیه در شمال غرب لیبیا موقعیت دارد. افریقا دارای بارندگی کمتری می باشد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود مضامین جغرافیای سه صنف که برایتان ارائه شد. تا ساعت درسی بعدی شما را به خداوند یک تو امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 00420211246601. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 00420211246601.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.